بسم الله الرحمن الرحيم. در بحث دیروزی که آیا ادله سلطنت میگیره جایی که انسان اختیار داشته باشه سلطنت را از خود سلب کنه یا ابقاء سلطنت کنه یا ادله سلطنت ناظر به احکام دیگه است، با فرض اینکه انسان عنوان مالک مالکیت را داره، مالکیتش محفوظه، تصرفات دیگه که میخواد انسان انجام بده این عدل سلطنت میگه که شما همین اون تصرفات برای مالک هست، اما عنوان مالکیت را میتوانه حفظ کنه یا بله لازم حفظ میتوانه بکنه، نمیتونه حفظ کنه، ناجه بینا ناظر نیست که در نتیجه بخواد مالش را به دیگری هبه کنه و دیگری رو بخواد بفروشه، این تو چیزا رو ناظر نیست، چون اینا ازاله سلطنت و این جز تصرفاتی که اطلاق شامل اوست و به اونا ناظر نیست، نه به حفظش ناظره که آیا سلطنت داره بر حفظ عنوان مالکیتش، از جای دیگه باید استفاده بشه که انسان حق داره خودش رو حفظ کنه مالکیت خودش رو، هم اخراج هم ابقا اینا این عدله نمیگیره که این رو مرحوم آقای روانی و مرحوم آقای خویی قائلن. مرحوم آقای روانی شاهدی ایشون میارن برای اینکه مختار خودشون را اثبات کنن که احکامی که روی عناوین میره راجع به حفظ اون عنوان اطلاق نداره، اون دلیل و دلیل سلطنت اطلاق نداره راجع به اون عنوان. ایشون میفرمایند که ادله قیمومت که پدر داره بر اولاد خودش که همین سلطنتی است برای فرزند خودش نسبت به کارهاش، خب حالا اگر شخص عنوان موضوع چیه؟ عبارت از صغیره، شخص سلطنت داره برای صغیر، این معنای قیمومته. حالا شخص صغیر کبیر میشه، این نتوانست و این چیز را بگیره، عنوان را حفظ کنه و صغارتش را حفظ کنه، شد کبیر. آیا تخصیص در ادله قیمومته که الان خب بگیم شخص گفته بود قیم نسبت بچه همه اختیارات را داره، منتها این الان بزرگ شد، این نتوانست صغارت او رو حفظ کنه و بدون اختیار این شد کبیر، این آیا تخصیص در ادله سلطنت؟ و وجدانن انسان نمیفهمه که این تخصیص در ادله سلطنت باشه، چون میگه ادله سلطنت میگه مادام کونه صغیرن شما سلطنت دارید بر این، حالا بدون اختیار شما از صغر و از بین رفت، خلاف این دلیل را که میگه مادام کونه صغیرن که ظهور داره شما اختیار دارید، خلافی نشده در بارش، این رو ایشون شاهد میارن. ما میگیم خلاف ادله سلطنت قیمومت نیست، قیمومت که همون سلطنت بر چیزه، برای خاطر اینه که ظاهر ادله قیمومت عبارت از اینه که بر شیئی که قدرت داره، به تصرفاتی که قدرت داره راجع به این صغیر، شخص قیمه، اختیار چنین تصرفات با اوست که بکنه نکنه اختیار داره. اگر یا ممکنه بگیم لازم هم هست بعضی از تصرفات را که مصلحتی که انجام بده. چیزی که عاجز قدرت نداره از اول ادله قیمومتی را نگرفته و فرضی رو که اینجا نمیگیره برای اینکه شخص عاجز از اول ادله سلطنت برای شخص قادر را میگه اونجا نمیگیره. ولی ما اینجوری فرض میکنیم همین مسئله رو ببینید آیا اینقدر واضحه که ایشون به عنوان استشهاد ذکر کرده. ولیش حس میکنه که این یک خروج منی که به وسیله خروج منی شخص میشه بالغ، این خروج منی این زود میخواد خارج بشه، شرایط ممکنه زود خارج بشه و صلاح این نیست که این زودتر امنا براش حاصل بشه، این مصلحتش نیست. مریض میشه یا جهاتی داره، حالا هر عاملی هست، این اقدام کاری میکنه برای اینکه این دیرتر منی ازش خارج بشه. آیا این از ادله سلطنت؟ میگه نه، شما یه همچین یه ادله رو نمیگیره. اگر دلیل گفت که ولی هر چیزی رو که درباره صغیر مادام کنه صغیرن، حالا بعد کبیر شد کاری اون البته حکم نداره، هر چیزی رو که صلاح دونه است لازم انجام بده یا جایز انجام بده. حالا یک کسی الان صغیره، اون وقت حفظ صغارت جنین صلاح اینه که حفظ صغارتش رو بکنه که دیرتر از اون معنی خارج بشه، تحت قدرتش هم هست. مثال که شون میزنه بلوغ و امثال اینا تحت قدرت نیست، ولی این که تحت قدرتش هست و دلیل هم میخواد بگه که هر چی که صلاح بدانه راجب صغیر این مجاز یا واجب که انجام بده. خب این راجب صغیر صلاح میدونه برای اینکه نذاره قبل از سن، قبل از 15 سالگی این بالغ بشه. این چیز واضحی است که همچین اختیار نداره و اطلاقاتی را نمیگیره که ایشون برای اثبات فرمایش خودشون به این تمسک میکنن. نه، یه مطلب چیزی نیست، شاید متفاوت عرفی باشه. اگر بگه هر چیزی رو که راجع به صغیر صلاح میدونه این رو انجام بده، ولی موقعی که صغارت خارج شده و بعد از خروج صغارت البته نمیفهمه این مطلب را، چون صغیر مادام کنه صغیرن بود، بعد از خروج از صغارت هیچ وظیفه‌ای نداره. اما این شخص صغیره و ابقاء صغارت هم تحت اختیار خودشه. اینم که گفته راجع به صغیر هر چه صلاح مونست انجام بده، این صلاح میدن که ابقاء بشه صغارت اینجا. چرا استفاده نشه و واضح البطلان ما حساب بکنیم و این رو استدلال برای مختار کنیم؟ و اجمالا ما همی که عرض کردیم، اگر گفتن مالک میتوانه چیز، اگر کسی مالکی آمد تلف کرد مال خودش را، شما بل ارتکاز میگید مالک در حالی که مالک بود مال خودش رو تلف کرد، شما میگید عبارت صحیحه. با اینکه در حینی که تلف کرد دیگه مالکیتی نداره، ولی شما میگید مادام که وقتی که مالک بود ملک خودش رو تلف کرد، عرفاً میگن. اما اگر به عامل دیگه قبلا ملکیت از این چرب شده باشه، اینجا گفته نمیشه مالک موقعی که مالک بود ملک خودش رو تلف کرد. میگن مالک بعد از خروج از چیز، از ملکیت، ملک خودش رو نه، اون ملک رو تلف کرد. این دوتا با هم عرف تفاوت میذاره. یکی از اینا رو میگه وقتی تو مالک بود اخراج کرد ملک خودشه، موقعی که مالک بود فروخت به دیگری، موقعی که مالک بود هبه کرد به دیگری. اما یا آن قبل اگر به علت دیگری خارج شده باشه، این میگن بعد از اینکه از ملکش خارج شده بود بخشیده بود، بی خود بخشیده بود، برای چی میبخشید این را اگه آمد بخشید؟ میگن بعد از اینکه از ملکیتش خارج شده بود. ولی اونی که به بخشش از ملکیت خارج میشه، عرف میگن آقا ملک خودش بود، مادامی که مالک بود اون رو چیز کرده. این اینا عرف تفاوت داره در این. بله احیاناً میگم این تسامح هم کافیست برای چیز. عرف اگر این عبارت رو تسامح میکنه، همین تسامحات کافیه. اگر دلیل گفت بر این که شخص مادام که مالک میتونه که کار بکنه، هر کاری را میتونه انجام بده، این میگه مادام کونی مانه، همین تسامح کافیه. میزان برای تسامح چیزهای عرفی است که عرف، نه اون چیزهای عقلی مدرسه ایه، اونا اصلا معیار نیست برای اینا. باید ببینه عوام مردم چجور تطبیق میکنن، پیاده میکنن، همه رو باید حساب کنه ازش. این البته بعض چیزا هست، گاهی تناسبات که موضوع یا برهان عقلی دلالت میکنه برای اینکه عنوان باید حتی بعد از اون تصرف محفوظ باشه تا حکم بیاد، یا یه چیزی که قبلا عنوان نداشته بعد عنوان پیدا میکنه او داخل باشه، اونی که قبلا عنوان داشته به وسیله تصرف خارج بشه، خارج باشه از تحت عنوان. گاهی بعضی چیزا یا به دلیل عقلی یا به تناسبات و که موضوع گاهی استفاده میشه که اونا میزان بعدش باید در نظر گرفت. خود بعد از تصرف هم باید باشه، میزان لولا تصرف نیست. مثلا شما میگید خطاب به قادر باید انسان خطاب بکنه، به عاجز خطاب صحیح نیست. این اگر یک کسی من که خطاب میکنه لولا خطاب عاجزه، ولی اگر خطاب بکنم قدرت پیدا میکنه، شما میگید اشکالی نداره شخص. این خیلی میگن گاهی شخص متوسل میشه به معصوم، مثال هم میزنن که فلج متوسل میشه به معصوم برای شفا. معصوم میگه پاشو از جا، قبلا نیرو نداره، قدرت نداره، ولی با همین پاشوی معصوم که پاشو از جا، نیرو در پایین ایجاد میشه، پا میشه. این اشکالی نداره. اگر عکس این مسئله باشه، شخص قادره، بگن پاشو، این عاجز میشه اگر چنین باشه، این خطاب صحیح نیست. اینجاها بعضی از قرائن عقلی هست، چون مقصود عبارت از این است که در عمل چیز باشه که عمل خارجیت پیدا کنه، پاشدن از استحاله بیرون بیاد. این خب معیار ولو به وسیله خطاب از استحاله بیرون بیاد کافی است، و اگر به وسیله خطاب استحاله پیدا کنه اون قدرت قبلی کافی نیست. اینجا عقلا اینجوره. بعضی جاها ممکنه به تناسب باشه موضوع، انسان بفهمه که باید یه چیزی باشه که بعدن که میخواد اجرا کنه خود شخص، در حال اجرا اون صفت را داشته باشه. بله اون وقت اگر به فرض بگه فلان چیز را مجتهدین، شما مراجعه کنید به مجتهدین این فتوا رو، قبل از این خطاب یکی مجتهد نبود ولی نفس خطاب طرف رو مجتهد کرد، انسان بخواد مراجعه کنه درسته. این چون میفهمه انسان بخواد در ظرف عمل مسئله که یاد بگیره، از یه آدم عالم باشه باید نرم بگیره. و یکی دیگه اگر با سواد بود، الان که گفتن مراجعه کنید به مجتهدین، همین خطاب اگر اثر بذار اجتهاد طرف را خداوند یه اثری گذاشته باشه، اجتهاد زید گرفته باشه، به زید نمیتونه مراجعه کنه. به امری که بی سواد بود به وسیله همین اجتهاد حاصل شد براش. حالا فاصله زمانی یه قدر زیادتر فرض کنید، خود این منشأ میشه درس میخونه، چیز میکنه، میشه مجتهد. اون یکی اگر چیز میکنه غرور میگیره، دیگه میگه حالا ما که باسواد هستیم، دنبال نمیکنه، چیز نمیکنه، سوادش هم زائل میشه. اون یکی که قبل از این خطاب مجتهد بوده، به وسیله این خطاب از شهاد در ظرف عمل خارج شده، اون از تحت این خطاب خارجه. اون یکی که مجتهد نبوده به وسیله این خطاب مجتهد شده داخله. چون تناسب و تاکی موضوع این است که انسان میخواد در ظرف عمل یه چیزی رو که به واقع نزدیکتر او رفت کنه، اینو میفهمه. اینا تناسبات و موضوع. و الا راجع به اینا که انسان مالک میتونه نمیدونم به دیگری ببخشه، مال خودش میتونه بگیره، همه اختیارات که آقای خویی میفرما، اینا ما از خارج ما فهمیدیم. خود اینا دلیل نیست که خود شخص میتونه به دیگری بفروشه ببخشه از اینا. این اینجوری نیست، خلاف وجدانه از اینا. خب بله اونا هم همین جوره، همه اونا بله اونا هم همین جوره. مادام کونی چیزه، نه اینکه اون وقت خب چیز مادام که، اما یه آن قبل اگر انسان حیات جاهل شد به علت دیگری اونو نمیگیره. اما این فرد را که هیچ علت دیگری نیست، اگر خود وصیت، نه میخوام بگم خود وصیت منشأ اعدام بشه، ما میگیم اگر نه، عرض میکنم، نه، این را خود دلیل خارج نمیخواد، همون دلیلی که انسان اختیار داره، مالک همه جور اختیار داره، میفهمن در اینکه یکی از اختیار دارش همینه، استفاده میشه درش داره. خب این درش حرفی نیست. خب بحث لا یحل مال امرئن الا ان طیب نفسه، این شیخ میفرماید ما به این هم ما تمسک میکنیم برای اینکه مشتری که مالک شد به وسیله معاطات، دیگه اگه کس دیگه مالک اصلی یا اشخاص دیگر فرق نداره، نمیتونن تصرف بکنن، فسخ کنن قرار را مگر با طیب نفس. اگر دلیلی حکم کرد که نه کس دیگه میتوانه این کار را بدون طیب نفس، تخصیص برای این عدله است. اگر گفتن حاکم قدرت داره برای اینکه از شؤون حکومت اینه میتوانه فسخ کنه یه همچی چیز را، این تخصیص این عدله است. و الا مقتضای قاعده عبارت از این است که فقط تنها چیزی که منشأ برای چیز هست رضایته که میشه تصرف بشه در از این. بعد شیخ میفرماید که همون اشکال که قبلا راجع به ادله سلطنت شده بود که بعد از فسق کسی که میخواد تصرف بکنه باید اثبات مالکیت اون شخص مشتری رو باید بگیم الان هم مالکیت داره، تا بعد بگیم این حق نداره بدون رضایت رو تصرف کنه. و این الان مورد بحثه که الان مالک مالک نیست، پس نمیتوانیم به ادله سلطنت تمسک کنیم. شیخ جواب داد ما نمیخواییم بگیم تصرف بعد از فسق، تصرفاتی که شخص میخواد بکنه ببینیم جایزه یا جایز نیست بدون رضایت او، ما بخواییم به الناس بگیم که جایز نیست، ما به اون کاری نداریم. شما بگید که این شبه مصداقی عامه، میگیم خود فسخ کردن امثال اینا میخواد فسخ کنه و در نتیجه فسخ تملک کنه مال را. میگه خود این موقعی که میخواد فسخ کنه اون مالک دیگه، بعدن فسخ از ملکیت او خارج میشه. ما حالا شخصی که میخواد فسخ کنه اون مالک بی رضایت میخواد ملکیت رو تصاحب کنه، فسختو بگه ملکیت رو تصاحب کنه. فسختو به چی داره؟ فسختو میخواد بگه به ملک مالکی که فسختو نگفته اون مالک بوده، به ملک مالک میخواد فسختو بگه از ملک رو خارج کنه. بدون رضایت این حق رو نداره. بله رضایت داشت میخره میفروشه، نمیدونم باید هر عاملی هست میتونه انجام بده. شیخ این را اینجور جواب داد، بیفرمان در اینجا هم لا یحل مالون بین الله انتی و نفسه، اینجا هم همین اشکال میاد که خب بعد از فسخ ما نمیدونیم من که الان میخوام تصرف کنم تصرف دارم در مال غیر دارم میکنم یا تصرف در مال خودم میخوام بکنم، مالک اصلی که میخواد این کار رو بکنه نمیدونه. اون شخص اشکال میکنه که این جایز نیست. ایشون فرما جوابش همونجوری که در باب چیز ما جواب دادیم، در عدل سلطنت جواب دادیم، اینجا هم جوابش همین جواب داده میشه که خود همین که شخص فسخ بکنه با فسخ اون وقت بشه ما ملک خودش را، چه حق اون میگه که شما نمیتوانید من مادام که مالکم شما کاری بکنید که از چیز خارج بشه، فسختو بگید به وسیله فسختو حلیت یار شما حاصل بشه. این را چیز میگه شیخ. خب چیز در مرحوم ایروانی چند تا سه تا ایراد به این میکنه، غیر از اون ایراد اولی که حکم باید باقی باشه و امثال اینا که آقای خویی اینا قائلن، غیر از اون سه تا ایراد دیگه راجع به این مطلب میکنه که شیخ میفرماین این ادله تملک را میگیره و میگه تملک بدون رضای طرف جایز نیست و اون وقت حرمت تملک، حرمت راجع به تملک حرامه، غیر از فساد معنای دیگه ای نداره. این امر وضعی حرمتش اصلا معناش عبارت از همون فساده. ایشون میگه این میگه استدلال شیخ اینو میگه، میگه تملک را داره اجازه نمیده. چون میگه چند اشکال به این وارده، یکی این که ظاهر ادله حلیت در مقابل حرمت عبارت از تکلیفه نه وضعه، و تملک جنبه وضعی داره به وضع ناظر نیست. این یک. دوم این که مشابه همین روایت دیگه ای هست که میگه لا یحل لأحد ان یتصرف فی ملک غیره، ان یتصرف فی ملک غیره، اونی که ممنوع قرار داده و حرام قرار داده، ممنوع قرار داده تصرف را ممنوع قرار داده، تملک که تصرف نیست. من تو دلم انشاء بکنم ملکیت که ملکیت برای خودم، این تصرف نیست برش. حتی لفظاً هم بگم تصرف نیست، من بگم این را به خود خودم فسخ کردم، مال خودم قرار دادم، فسختو بگم، اینا تصرف نیست برش. و مشابه این عبارت از کلمه تصرف وارد شده، بنابراین نمیشه. سوم عبارت از این که بالاخره از ادله لایحل حتما تصرفات داخل ادله لایحل مال امرئن الا ان فی نفسه تصرفات را میگیره، امور چیزی رو، غیر اعتباری رو، اکل و شرب و امثال اینا بلا اشکال میگیره. چون میگیره که از جمع ما بین وضع و تکلیف ما نمیتونیم به وسیله لایحل هم بگیم حرمت تکلیفی استفاده میشه هم حرمت وضعی. و چون حرمت تکلیفی قدر متیقن یقینیست، پس بنابراین حرمت وضعی که عبارت تملک باشه از این دلیل خارجه. این رو ایشون میفرمه. آقای خویی هم از اول ایشون میفرمان بر این که ما، البته در بعضی از مبانی با ایشون موافق نیست، ایشون میفرمان که علیت در مقابل حرمت، علیت یعنی ارشاد، یه چیز رو رها کنن، حرمت یعنی منع، مانع بشن، جلوش بگیرن. وقت این به حسب موضوعات مختلف بشه، عرفت. اگر به امر وضعی، به امور وضعی خورد، گفتن حرامه، ممنوعه، یعنی باطله. اگر به امور خارجی غیر اعتباری خورد، به امور اعتباری خورد، ببخشید، وضعی نه، به امور اعتباری خورد، مثل بی و امثال اینا، این اگر گفتن حرام، این امر اعتباری یعنی پاس شده عرفاً. و اگر به امور غیر اعتباری خورد، اون موقع معناش عبارت از حرمت تکلیفیه، نه حرمت وضعی. پس بین اعتباری و غیر اعتباری در این فرق داره. مستاقاً به امور اعتباری من امر اعتباری بطلانه، من در باب امور غیر اعتباری عبارت از تحریم تکلیفی، حرمت تکلیفی است، شامل هر دو میشه. منتها مال، چون مراد مال ولو مالیت، اینو من اضافه میکنم، مالیت ولو خودش از امور اعتباری است، ولی ذات مال که لا یحل مال امرئ، مراد ذات ماله، منتها ما دام کونه مالکنه، ذات ماله یعنی خانه. خانه رو من حق ندارم تصرف کنم در خانه بدون اذن. قالیچه است، مال دیگری است، نمیتونم تصرف کنم. ذات مال که عبارت لا یحل مال امرئ، عبارت این ذواته. مادامی که مالکیت برای مالک هست، من بی اذن بخوام تصرف کنم در چیز جایز نیست. اینا ناظر میشه به امور تکلیفی. اکل این شی بدون اجازه جایز نیست، نمیدونم چیزای دیگه. اما امور اعتباری مثل ملک، تملک و امثال اینا جای حسیانیست و اونا ناظر نیست. این فرمایش های خویه. حالا آقایون ملاحظه فرمید، فردا ما بحث داریم.